در بیان وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت و اقوا قبتک فی اذا نصبت ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. خب از خداوند منان مسئلت دارند که در روزگار پیری و ضعف اوسع رزقت رو نصیب ما کن، احتیاج همیشه بده اما این احتیاج در روزگار پیری و افتادگی سخت‌تره، این مشکل‌تره. و اقوا قوت کفیه ازا نصب تو، وقتی که خسته و شکسته هستم بیشترین قوتت رو به من عنایت بفرما، دستم رو بگیر. روز قبل عرض کردیم که معنای این عبارت این است که من در زندگی نیفتم، احساس خستگی نکنم. وقتی این احساس خستگی و افتادگی برام پیش میاد، تو دست منو بگیر و بلندم کن، سر پام کن، زمین نخورم. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، منو مبتلا به کسالت در عبادت نکن. خب اینجا یک نکته ای که هست، انسان بهترین عبادتی رو که میتونه داشته باشه و انجام بده در جوانی است، در وقت قوته. به عکس ما خیال میکنیم نه، در جوانی حالا بلش کنیم، پیر که شدیم درست میرسیم به خدا، حالا یه حال وقت زیاد داریم. نه، اینجوری نیست. انسان هر مقدار که پیر بشه و ضعیف بشه، این معنا که آمادگی برای عبادت داشته باشه، این لطمه میخوره علی حال، کم میشه. البته همه جا اینجور نیست، اما امام میفرمایند منو از کسالت و خستگی در عبادتت حفظ کن، من در عبادت تو احساس خستگی نکنم. خب احساس خستگی در عبادت از کجا پیدا میشه؟ این اصل مطلب جوانی و پیری هم نداره، فرق نمیکنه. عبادت رو بشناسیم. عبادت چیه؟ گاهی از اوقات انسان وقتی میخواد به دیدار شخصی بره که خیلی مورد علاقه شه، خیلی مورد علاقه شه، بهش خدمت کرده، محبت کرده، حالا میخواد بره ببیندش، با چه شوقی میره؟ با چه شوقی میره؟ هیچ احساس کسالت داره؟ احساس خستگی داره از رفتن پیش او؟ اصلا احساس کسالت نداره، مخصوصا اگر مدتها باشه ندیده باشدش، با شوق میره. خب ما عبادت که میگیم، عبادت عبودیت در مقابل ذات باری است، یعنی اظهار کوچکی کردن، اظهار خضوع کردن در مقابل اون قدرت بی انتها. خب چجور هست من در مقابل یک قدرت دنیایی وقتی بخوام اظهار خضوع کنم هیچ کسالتی ندارم، تمام شوق رو دارم، همه آمادگی رو دارم، نسبت به او که میرسه نماز بخوام بخونم، به قول اون آقا گفت که این به اصطلاح این سوزن جوالدوز میگفتن، این چیزایی که باش پالون قبلا میدوختند، جوالدودش رو گم کرده بود، هرچی گشت پیدا نکرد. خب وقت نماز میگذشت، گفت نماز بخونیم، این الله اکبر شروع کرد به نماز خوندن، آخر نماز به السلام علیکم که رسید جوالدوز رو پیدا کرد. چون در طول نماز این ذهنش همه جا رفت، فحص کرد، گشت، آخر نقطه رو دید که و اونجا عرضم بزرگتون پیدا کرد. ولذا این مسئله که گاهی از اوقات ما در نماز جوالدوز پیدا می کنیم، ما اصلا توجه نداریم مقابل کی وایستادیم، چی می خواهیم بگیم، مقابل قدرت های متزلزل احساس کسالت نمی کنیم. چرا مقابل اون قدرت جاودانه، اون قدرت مطلق من احساس کسالت دارم؟ نماز شب خب خیلی مورد تأکیده، حتی بزرگان میفرمودن، نصیحت میفرمودن. اون روزگاری که تو این حوزه ها درس های اخلاق بود، اونم کسانی درس اخلاق میگفتن نه مثل بنده، کسانی که خودشون متخلق به اخلاق بودن و عمر اینجور گذرونده بودن، درس های اخلاقی بود. خدا رحمت کنه این آقا حسین فاطمی اینجا بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج حسن فرید عراقی، مردانی بودن علی حال، درس اخلاق میگفتن. میگفتن نماز شب رو مقید باشید و بخوانید. دنیا میخواید نماز شب بخونید، آخرت بخواید نماز شب بخونید. این نماز شب همین که انسان از بستر نرم و گرم بلند شه، خواب غلبه داره به انسان. انسان یه موجود طبیعی هست، عرضم به حضورتون که محکوم همین حوادث هست دیگه، علی حال خسته میشه. خواب این رغبت طبع انسانه، نفس انسانه. این از بستر گرم بلند بشه، بره وضو بگیره. حالا ما گاهی از اوقات خود نماز صبح برامون مشکل داره بیدار شدن یا چه کردن، نه نماز شب بره بایسته مقابل خدا و اونجا شروع کنه با خدا صحبت کردن. نماز تکلم با خداست. اگر میشناختیم با کی حرف میزدیم، اگر واقعا این خدا رو باور داشتیم، اصلا کسالت در وجودمون راه پیدا میکرد، تمام وجود ما شوق میشد. عرض کردم یه بزرگی رو شما میخواید ببینید، وقت گرفتید بزرگی رو میخواید ببینید، با چه شوقی میرید اونجا؟ یه قدرت دنیاییست، یه توان دنیاییست دیگه، چیکار بکنه برای شما بکنه، چقدر کار ازش میاد، با چه شوقی، با چه حضوری دقت میکنید. یک دقیقه از این وقتی که دارید هدر ندید، حرفاتون رو بزنید. چی شده مقابل قدرت مطلق ما اینجور نیستیم؟ این قدرت مطلقی که بار داده به ما، راه داده به ما، پذیرفته ما رو، دربان نداشته. هر وقت میخوای بیا در دل شب، من رفتم سراغش. ولذا مثل امیرالمؤمنین، حالا ما میشنویم 1000 رکعت نماز میخوند در نخلستان بنی نجار، ناله میکرد، مناجات میکرد، افتاد مثل چوب. اون مردک خیال کرد آقا از دنیا رفته، آمد در خانه فاطمه زهرا تسلیت گفت. خب داریم اینا رو، چرا؟ چون علی ابن ابی طالب میبینه ما گیرمون در کسالت در عبادت ایناست. این که شناخته خدا رو باور کنیم، قدرت خدا رو در وجودمون، در زندگیمون، در دنیامون، در آخرتمون، در تمام شؤوناتی که ممکنه ما تصورش رو بکنیم، باور کنیم که خدا قدرت مطلق برای ما و بعد منم بنده هستم. و این نسبتی که او با من داره، انسان پدرش رو اول اگر حق پدر رو بشناسه، اون جهات رو بخواد رعایت کنه، به پدر چقدر علاقه داره، چقدر توجه میکنه، و پدر به فرزند چقدر علاقه داره. این علقه‌ای که بین اون مبدأ متعال و بین این عبد هست بسیار قوی تر از علقه‌ای است که بین پدر و پسر هست. چرا من اون علاقه‌ای که ولو به پدر خودم اظهار میکنم، اون توجه رو نسبت به اون ندارم؟ خب این به شناخت برمیگرده، این به معرفت برمیگرده. او من مقابل او بایستم، اجازه داده من حرف بزنم، در مقابل او تکلم بکنم، این میشه نماز. این کسالت نداره، کسالت معنا نداره، این یه امره. بعد از این امر که مسئله معرفت، کسالت در عبادت ناشی میشه از یک اعمالی که از ما صادر میشه، حجاب ایجاد میکنه، پرده ایجاد میکنه. این چشمی که دائم به نامحرم بیفته، این حجاب ایجاد میشه، این کدورتی داره. این کدورت میاد وقت حضور عند رب، اینجا مانع میشه، ایجاد کسالت میکنه. لقمه حرام ایجاد کسالت میکنه، غیبت کردن، دروغ گفتن، گناه، گناه حجاب میاره، حجاب پرده است. این پرده کدورت میاره، وقتی کدورت آورد این کسالت پیدا میشه. من نماز میخونم، اونجا چه الفاظی من دارم میگم، ایاک نعبد و ایاک نستعین نسبت به او، اونم بعد از آنی که به نحو غایب دارم وصف میکنم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اونم چه اوصافی، یک مرتبه مخاطب رو در مقابل خودم دارم بهش خطاب میکنم، ایاک نعبد، فقط تو. گاهی ایاک نعبد میگم، خیلی هم قشنگ میخونیم، قرائتمون هم صحیحه، اما توجه نداریم چی داریم میگیم و به کی میگیم. این چرا؟ این اون موانع حجابه. حجابها میاد کدورت ایجاد میکنه. این کدورتها شب که میخوام بیدار بشم مشکل برام ایجاد میکنه، نمیگذاره، و لذا میگن سلب توفیق میشه، توفیق کم میشه. اینا عاملش اینه. و لذا وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت میکنن ولا تبتلینی بالکسل ان عبادتک، منو مبتلا نکن به کسالت در عبادت. یعنی چه؟ یعنی اون اسباب کسالت رو از من دور کن. اسباب کسالت فقدان معرفته، اسباب کسالت حجابهایی که برای من کدورت میاره. منو موفق بدار معرفت داشته باشم نسبت به اون کسی که در نماز مقابلش میستم، نسبت به اون کسی که مخاطبش در قرآن واقع میشم در وقت قرآن خوندن، معرفت داشته باشم. منو موفق بدار که اون حجابها رو کنار بزنم. وقتی حجابها رو کنار زدم اون وقت کدورت از بین میره. وقتی شفاف شد راه انسان، وقتی این راه شفافه، گرد و غبار نیست، مه نیست، تا چند کیلومتر رو راحت میبینه، کوه رو میبینه، درخت رو میبینه. وقتی شفاف شد اون وقت دید من قوی میشه، دید من وسیع میشه، اونجا دیگه کسالت در عبادت پیدا نمیشه. این چند جمله ای از باب اینکه مجلسمون متبرک بشود به کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون، ما از این بحث در اصول یک مطلبی موند و اون عبارت از این است که ما فرمایشات مرحوم صاحب کفایه رو در مجهوله تاریخ عرض کردیم. یک نکته اینجا هست که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مربج این نکته رو برجسته میکنن، خیلی بهش اهمیت میدن و جا هم داره. در اینجا مرحوم صاحب کفایه عبارتی که دارن در این قسم چهارم، چون خاطرتون هست قسم چهارم در جایی که تقدم و تأخر به عنوان عدم محمولی اخذ شده بود، اینجا مرحوم صاحب کفایه فرمودن استصحاب جاری نیست. چرا؟ لعدم اتصال زمان الیقین به زمان شک، زمان شک به زمان یقین. تعبیری هم که در کفایه دارن عبارت از این است که ایشون اینه، بله عبارتشون اگر اینجا بله اینجاست، این عبارت مرحوم صاحب کفایه، لعدم احراز اتصال زمان شکه و هو زمان حدوث الاخر به زمان یقینه، لاحتمال انفصالهی انهو به اتصال حدوثهی به و بالجمله، کان بعد از آل کلان الذی قبل زمان الیقین به حدوث احدهما زمانان، احدهما زمان حدوثه و الاخر زمان حدوث الاخر، و ثبوته الذی یکون ظرفا لشک فی انه فیه او قبله، و حیث شک فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر لم یحرز اتصال زمان شک به زمان الیقین، و معه فلا مجال للاستصحاب حیث لم یحرز معه کون رفع الید عن الیقین به عدم حدوثه به هذا الشک من نقض الیقین به شک. این عبارت ایشونه. نکته‌ای که در اینجا هست که چرا ایشون تعبیر به شک و یقین کردند، اتصال زمان شک به زمان یقین، چون ما این رو میدانیم، بلدیم که شک و یقین از امور وجدانیه است، امور وجدانیه حاضر لدن نفسه. من تا توجه بکنم شک هستم، متیقن هستم، شک دارم، یقین دارم. خب امر شک و یقین همیشه یدور و بین الوجود و العدم، یا شک دارم یا ندارم در نفس خودم، یا یقین دارم یا یقین ندارم. در این قابل رسوخ شک که در اینها نیست. بله، در اینجا شک عارض نمیشه به خود شک و یقین، اما عارض میشه بر وصفی که بر متیقن امور خارجیه. این شک و یقین عارض میشه بر امور خارجیه. این امور خارجیه برای من یا متیقنه یا مشکوک. این دیگه امرش بین وجود و عدم نیست، میتونه متیقن باشه میتونه مشکوک باشه، امور خارجیه است. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب گفتیم حتی اگر این دوتا وصف یقین و شک در زمان واحد هم پیدا بشه، استصحاب میشه جاری کرد. همین الان، قبلا یقین نداشتم، الان یقین دارم که صبح من وضو گرفتم برای نماز و الان شک میکنم که وضوی من تا الان باقیست یا باقی نیست. الان هم یقین دارم هم شک در نفس من، هم یقین هم شک. خب در زمان واحد یقین و شک با هم جمع میشه؟ بله، یقین و شک به دو تا متعلقه. یقین دارم به حدوث وضو، شک دارم در بقاء وضو. پس این حادثه است، این متیقن و مشکوک. در اینجا مسئله ای که هست این است که چرا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا تعبیر به شک و یقین کردن؟ این قاعدتاً باید در اینجا تعبیر به متیقن و مشکوک می کردن، لعدم احراز اتصال زمان متیقن به زمان مشکوک. اتصال بین اینها باید باشه و الا اتصال زمان این در شک و یقین رو در استصحاب ما لازم نداریم. حتی تأخر شک رو از یقین این مقوم استصحاب نیست. بله، گاهی از اوقات، حالا به قول بعضی از اعلام، غالب اوقات یقین ما متقدمه و شک ما لاحقه. حتی در خود روایت استصحاب هم داریم، من کان علی یقین فشک، فافای تفریع دیگه. اینجا شاید چیز زمانی رو هم برسونه، اما اونی که ما داریم این که یقین سابق باشه حتما و شک لاحق باشه حتما در قاعده یقینه، نه در استصحاب. در استصحاب یقین و شک با هم دیگه جمع میشن در یه زمان واحد. اینی که در اینجا مرحوم صاحب کفایه میفرماین مرادشون لعدم احراز اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه، نه یقین و شک. این نکته. بله بفرمایید. احسنتم، بله، احسنتم. نه، این زیاد اتفاق میافته که مرحوم آخوند این معنا رو اینجور میگن و این هست. بله، ولی حالا این تنبیهیست. بعد از این مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اشکالی مطرح میکنند در اینجا. اشکالی که مطرح میکنند، عرضم به حضورتون که بله، حالا اینجا چیزی ببینیم باقی نموند از این نکته‌ای که بخواستیم عرض بکنیم. بله، نه، اینجا کل مطلب رو خلاصه گفتیم دیگه، بیشتر از این نمیخواد. عرضم به حضورتون که 383 در این اوراق ما یه قدی ای مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکالی رو مطرح میکنند. اشکالی که مطرح میکنند در کفایه، قبل از تنبیه، بله، نه، اینجا بله، اشکالی با عنوان لایقال، بعد از اینکه ایشون وارد بحث مجهول تاریخ میشن و شقوق مختلف مجهول تاریخ رو مطرح میکنن، یه لایقال دارن. در لایقال کأن اشکال به خودشون میکنن، یا کسی اشکال میکنه، حالا سر درس اونجا کسی اشکال کرده، یا از شاگردای آخوند یا از بزرگان در اون زمان این اشکال رو مطرح میکردند. اشکال عبارت از این است که جناب صاحب کفایه، شما در اینجا در این قسم اخیر صحبت اتصال زمان شک به زمان یقین رو زیر سوال بردید، گفتید استصحاب جاری نمیشه چون اخلال در استصحاب از این ناحیه است. درست شد؟ زمان شک به زمان یقین متصل نیست. مستشکل خیلی ساده اگر بخوایم بگیم خارج از اصطلاح به قول مرحوم آقای روحانی، اینجا میگه همون مثالی که ما دیروز زدیم، روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، دو تا واقعه اتفاق افتاده. یکی این که راهن مورد رهن رو فروخته بی کرده، دوم راهن از اذنش در بی رجوع کرده، مرتهن رجوع کرده. خب اینجا این دو تا اتفاق افتاده. روز شنبه ما یقین داریم به عدم همه اینها، درست شد؟ روز یک شنبه و دو شنبه روزهایی است که دو تا حادثه یحتمل واقع شده باشند در این دو روز. مستشکل میگه جناب آقای آخوند، حالا به تعبیر من، شما روز دوشنبه یقین به عدم حدوث هر دو امر دارید. زمان دوشنبه، روز دوشنبه، شک دارید در بقاء اینها. خب شما بعد از این زمان بقاء حادثین شک دارید، حدوث حادثین یعنی عدمش نسبت به عدمش، چون ممکنه تمام اینها در آخرین لحظه روز دوشنبه واقع شده باشه. شما عدم رو یقین دارید روز شنبه، شک دارید در بقاء این عدم تا روز دوشنبه. خب روز دوشنبه متصل هست به روز شنبه از این حیث یا نه؟ شما یقین سابقه دارید، شکی هم که در روز دوشنبه پیدا میکنید این شکیست در حدوث حادثین، احد الحادثین، توجه میفرمایید؟ در حدوث شک دارید، این شک متصله. اجازه فرمایید. ببینید، ما از نظر زمانی همون مثالی که من زدم شما اینات فرمایید، ما یه شنبه داریم، یک شنبه و دو شنبه. روز شنبه یقین داریم به عدم بی و عدم رجوع از اذن، درسته؟ تا روز دوشنبه. روز دوشنبه اونجا این نقطه‌ای که اتفاق میافته، این دوتا واقع میشه دیگه، حادث میشه که نمیدونیم کدوم اول پیدا شده کدوم بعدش پیدا شده. ها اجازه فرمایید، ممکن است این قصه حدوث این دوتا تا آخر روز دوشنبه باشه دیگه، تا روز دوشنبه باشه. نه حالا نه یقین ما نداریم، نه مثالی که ما زدیم، ببینید ما احتمال میدیم. اجازه فرمایید، نه حالا اجازه فرمایید، ما یکی از اینها روز یک شنبه، یکی روز دوشنبه، حالا احتمال میدیم، توجه فرمودید. اما تا روز دوشنبه من اشکال رو میخوام مطرح کنم، ببینید جواب آخوند رو بعد میایم میگیم. اینجا روز دوشنبه شما ظرف شکتونه، این شک نسبت به اون عدمی که روز یک شنبه متیقن بود متصله، اتصال داره خود شک. چرا؟ برای اینکه شما شک دارید در اینکه اذن حاصل شد، حادث شد یا حادث نشد. خب این حالت یقینی عدم دارید، الانم شک درش دارید، پس شک اتصال داره به اون یقین. اگر در اینجا شما حادث عبارت است از رجوع از اذن میخواد باشه، این الان حادث بشه، شما شک دارید در اون عدم، اون عدم الان مشکوکم هست، اتصال زمان این هم داره، هیچ مشکلی هم نداره. این اشکالی که میکنن مرحوم آخوند جواب میده. جوابی که مرحوم آخوند میدن، جواب عبارت از این است که شما یه اشکالی در کارتون هست. اشکالی که در کار هست این است که شما آمدید این امر عدم حدوث اینها رو نسبت به اجزاء زمان سنجیدید، نسبت به اجزاء زمان. یعنی میگید روز دوشنبه، اون آن دوشنبه، علم دارم به حدوث اذن، تا ممکنه قبلش باشه ممکنه نباشه، هنوز نشده، اون آن تا آن هینه شکش، یقین دارم به حدوث بی به اصطلاح. خب اینم همینجوره، اون عدمی که شما دارید تا زمان شک، اگر نسبت به خود آنات زمان بسنجیم، فقط آنات زمان باشه، این اتصال هست. مشکل ما این است که ما در مواردی که حادث رو یا عدم حادث رو نسبت به آنات زمان میسنجیدیم، گفتیم استصحاب جاریه، اشکال نکردیم اصلا، گفتیم استصحاب جاریه، چه در ناحیه وجود باشه، وجود شی باشه، چه در ناحیه عدم شی باشه. اینجا تفاوتی که دارد عبارت از این است که اون عدم رو، عدم روز شنبه رو، عدم اذن و عدم بیع، اون عدم رو ما میخواییم بکشونیم تا روز دوشنبه، اما در اینجا به نسبه الی حادثن آخر، اجزاء زمان فقط نیست که روز دوشنبه شما بگید این شک نسبت به هر کدوم حساب کنیم محفوظه، بله نسبت آنات زمان قابل تصویره، اما نسبت به حادث آخر، به قول آقا این وسط دو تا حادثه اتفاق افتاده، یکی بیع واقع شده، یکی رجوع مرتهن از اذنش واقع شده. بیع مقدم باشه بیع صحیحه، رجوع مقدم باشه بیع باطله، نمیدونیم کدوم تقدم داره کدوم تأخر، ولذا استصحاب که جاری میکنیم در هر ناحیه‌ای که استصحاب جاری میکنیم، عدم بیع رو میخوایم جاری بکنیم، نسبت به اون حادثه دیگر باید بسنجیم. وقتی نسبت به حادثه دیگر و میایم و میسنجیم، در واقع ما در اینجا عدمی را میخواهیم استصحاب بکنیم که این عدم وصف تأخر درش باشه، وصف تقدم درش باشه، عدم اذن که مقدم باشد این عدم اذن نسبت به حدوث بیع، ما اینو میخواهیم استصحاب بکنیم. اینجا مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه این وسط وقفه خورده، وقفه خورده تا روز دوشنبه، در این روز یک شنبه که وسط بوده یکی از اینها واقع شده، یا اینکه اذن در اینجا رجوع ازش صورت گرفته. اگر رجوع صورت گرفته باشه از اذن، لام حال اون عدم رجوع، این بیعی که به اصطلاح معزون بوده، این به هم میخوره. اگر این باشه به هم میخوره، این عدم نقض میشه. اگر بیع صورت گرفته باشه، عدم بیع نقض میشه. یکی از اینها صورت گرفته، وقتی یکی از اینها صورت گرفته، شما اون وصف تقدمی که میخواهید، ولو اینجا به عنوان محمول ما در نظر گرفتیم نه به عنوان وصف، این محمول عدمی که شما میخواید از روز شنبه مستقیم بکشونیدش تا روز دوشنبه، این نقص شده. یحتمل حادث دیگر واقع شده باشه، یحتمل واقع نشده باشه. این هست دیگه. اگر واقع شده باشه اتصال به هم خورده، اگر واقع نشده باشه اتصال به هم نخورده، پس اتصال میشه مشکوک، اتصال محرز نیست. و ما در استصحاب، قوام استصحاب به این است که زمان یقین و زمان شک، یا حالا با این نکته‌ای که فرمودن زمان مشکوک و زمان متیقن، احراز اتصال بکنیم. یعنی شک ما این وسط نقض نشده باشه، این شک مستقیم زمانن بخوره به همون یقینی که قبل داشتم، اما این وسط اگر نقضی صورت گرفته باشه که احراز اتصال ما رو به هم بزنه، استصحاب جاری نیست. این جوابی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا دادند. خب اینجا این اشکال تمام شد. بحثی که بعد مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنن، مرحوم صاحب کفایه بعد وارد میشن، مجهوله تاریخ رو ایشون بیان کردن، ما فعلا بیان صاحب کفایه رو گفتیم. بحث بعدی صاحب کفایه در این تنبیه جایی است که احد الحادثین معلوم و تاریخ باشه و الاخر مجهول و تاریخ باشه. درست شد؟ حالا ما اون بحث رو الان مطرح نمی کنیم، ما می پردازیم به پرداخت فرمایش صاحب کفایه و کلمات، که آیا این کلماتی که مرحوم صاحب عروه فرمودن، چهار شق در مجهوله تاریخ درست کردن. در قسم اول فرمودن استصحاب جاریه، در جایی که اثر مال یکی از حادثین باشه، اگر اثر مترتب باشه بر دو حادث، اینجا بل معارضه استصحاب نفع میشه. در قسم دوم وجود نعتی، در قسم سوم عدم نعتی، فرمودن استصحاب جاری نیست لعدم الیقین سابق. در قسم چهارم که وجود عدم محمولی بود، فرمودن لعدم احراز اتصال زمان الیقین به زمان شک استصحاب جاری نیست. یک قسم رو استصحاب رو جاری کردن در یک موردش، در بقیه فرمودن استصحاب جاری نیست. خب این کلمات تمامه یا تمام نیست؟ وارد کلمات میشیم از این به بعد، وارد اشکالات و کلمات میشیم، بررسی میکنیم. اون فراز دوم تنبیه رو بعد از این تحقیق و بررسی انشالله انجام میدیم. خب ما الان سر مطلب رسیدیم. امروز خب خبر داری که در قوم اعلام کردن که به مدت یک هفته کل اجتماعات ممنوع باشه و بساط، و به حساب همین شیوع این ناراحتی و این مرضی که به هر حال امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد خودش عنایت کنه، از بین تمام انسانها برداره، از بین همه بشریت برداره، اما به هر حال مبتلا هستیم. آقایون خواستن، به ما هم پیغام دادن، پسخام دادن که شما هم همین جور و اجتماع به هر صورتی که هست نباشه در شهر به مدت یک هفته. خب ما هم در آستانه اربعین هستیم، ما فوقش می‌خواستیم شنبه یک شنبه رو هم بخوانیم، اما به این حساب ما درس رو امروز تعطیل می‌کنیم و میفته درس برای بعد از ماه صفر. بعد از ماه سفرم الان اینجا، حالا خدا عنایت کرد اینجا بود و این فضا و بساط و از این حرفا، بعد ماه سفر نمیدونیم چی میشه. بارون میاد، هوا سرد میشه، وضع بیماری چجوریه، میتوانیم مسجد در فضای مسقف بریم؟ چون الان مسجد در آن شبستان ها بسته است دیگه. نمیدونیم چی میشه. ما قبل هم تصمیم به درس حضوری نداشتیم، صحبت این بود که مجازی باشه. بعضی از آقایون عنوان فرمودن ما اینجوری نمیتونیم استفاده کنیم، بعضی گفتن نه، یه عده افراد خاص بیان در درس باشن، شما درس بگید، بقیه مجازی. من این سلیقه رو ندارم که یه عده انتخاب کنیم 10 تا بیان 20 تا بیان بقیه نیان، من این سلیقه رو ندارم اینجوری، ولی ازا نمیدونیم چی میشه. فقط انشالله بعد از ماه سفر آقایون اطلاع رسانی میکنن که درس چجوری شروع میشه و کجا شروع میشه. امیدواریم به حق محمد و آل محمد که خداوند خودش فرج و گشایشی برای همه ما در همه شؤون انشاءالله مقرر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.